أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. یه حالی هایی که متعارفه ماه رمضان و خود برم با وضعی که هست سال بحث رو یه عرضی اون شب شد راجع به این روایتی که از کتاب معاویه ابن عمار نقل شده بود که یه نسخه مشهور، بازم اون نسخه خیلی مشهور نیست، یعنی نسخه بوده که مرحوم حسین سعید از فضاله از ایشان نقل کرد. مشهور یعنی لااقل در کتاب تهذیب هست مشهور بیمه، و الا در کتب بقیه کتب اصحاب این نسخه مشهور نیست. و انصافا این کتاب معاویه اگر به نسخ مختلفش تنقیح و تصحیح بشه خیلی خیلی فواید داره، فوق العاده، مخصوصا در متن شناسی حدیث، در تقطیع، در کم و زیاد شدن ها. مخصوصا یک قسمتی از این کتاب معاویه ابن عمار هست که یک احتمال داره اصلا یا کتاب صفوان باشه، اصل کتاب صفوان، چون از صفوان از معاویه ابن عمار، این به اصطلاح مرحوم مجلسی به عنوان اینکه در بعضی از نسخه کتاب نوادر هست از اونجا نقل میکنه. مرحوم حاجی در مستدرک هم نقل میکنه، صاحب وسائل نداره این قسمت رو، حدود از اون چاپ قدیم سنگی‌های بزرگ 4 صفحه 5 صفحه است، خیلی مفصله، خیلی متن مفصلیه دوره مناسک رو، یعنی راجع به حج خیلی متن قابل استفاده است. توی این نوادر بوده اون نسخه که عرض کردم شرح حالش رو، مرحوم آقای ابتهی هم که نوادر چاپ کردن این قسمت رو انداختن، اصلا نمیدونم چرا کل این قسمت انداختن، لذا در نوادر مطبوع هم نیامده. مرحوم شیخ حر عاملی هم در وسائل نقل نکرده، مجلسی به عنوان که بعضی از نسخ این کتاب هست در اونجا نقل کرده، حاجی نوری هم از مجلسی گرفته، چون این یک شرحی داره هم یه تیکش، وقت از طریق صفوان از معاویه است، یک احتمالی میدیم که اصلا نکنه کتابه، چون صفوان هم روشن شد در کتب فقه 30 کتاب داره به اسم کتاب حج و اینها، از خود کتاب صفوان باشه که از معاویه. حالا این جنبه به اصطلاح جانبی بود، میخوام ارزش این کتاب و این نسخی که الان از کتاب به ما رسیده، حتی مثلا یک مقداریش در اون فقه رضای سابق چاپ شده بود، بعدها اونم چاپش نکردن، اون دیگه نفهمیدم چرا تو نوادر چاپش نکردن. راجع به این کتاب فواید و آثار بسیار مهمی مترتب میشه برای شناخت حدیث شیعه و برای شناخت مصادر شیعه، عرض کردم تقریبا به جوری است که الان در زمان ما میشه همون روایت رو با نسخ مختلفش جمع کرد، به عنوان یک مناسک دست حاجی داد. الان اینقدر این کتاب به ما رسیده، عرض کردم یکی از آقایونم جمع کرده، البته خب کار علمی نکرده، خیلی قرقاتیه، جمع کرده و به عنوان مناسک. اون وقت جاهایی هم که بعضی از علمای معاصر که اسم میبرم با ایشان مخالفه، حاشی اون آقا رو نوشته، یعنی حاشی این مرجع معاصر بر کلام امام صادق در مناسک چاپم شده دیگه، بعد اسم میبرم حالا چون دیگه به هر حال اسم میبرم، دیدمش، من چاپیش دیدم از این مناسکای چاپ کوچیک، قطعه کوچیک جی بی چاپ کرده با حاشیه یکی از علما بر مناسک معاویه ابن عمار که از امام صادقه سلام الله علیه،
یکی از آقایان حاشیه بر قرآن نوشته،
برای یه ظاهرا شبیه اون شد. قرارم خب، یعنی من هدفم این نبود که حالا این آقا اهل علم نیست، اصلا تو این خطا نیست بیچاره، البته فوت کرد خدا رحمتش کنه، اما اصولا در این خطا نیست که بخوایم اسمی از او ببریم. اما میخوام بگم اینقدر این مطلب اهمیت داره، من بحثم مراد سر اهمیته، مخصوصا اگر نسخ مقابله بشه یک متنی شبیه همین کاری که آقای زنجانی راجع به نجاشی کردن، بالاخره بعد جمع آوری نسخ یه متن رو بیرون دادن، حال دیگه با شینم 18 نسخه نگاه کردن، این چیزی برای من اینجور نقل کردن، بعد از جمع با 18 نسخه ایشون حاصل رو دیگه حاشیه نزده، یک نسخه داره که خیلی حواشی داره و اینا، اونش اینم گفته حالا بعد چاپ بکنن. این خلاصه این 18 نسخه رو با تصحیحات خودشون به این صورت واحد در آوردن. این کتاب مناسک معاویه ابن عمار هم همچی کار رو میپذیره، یعنی قبول داره، فقط باید در آخرش هی اشارات بشه که یک کتاب مفصلی باشه که اینها رو نسخه ها رو مقابله کرده باشه و در این نسخه مجموع هم به این صورت به نحو اشاره بیاد. به هر حال انصافا کتاب خوبی است و خیلی در حدیث شناسی شیعه مؤثره. نجاشی هم به نظرم دو تا مناسک به ایشان نسبت میده. نگاه کن معاویه بن مناسک کبیر و صغیر، به نظرم دو تا به ایشان نسبت میده که اینم نمیدونم حالا ایشون در دو زمان اینو نوشته چه نکته‌ای بوده. شاید یه مقدار اختلاف هم به خود مرحوم مؤلف برمیگرده، چون یه بحثی رو انشالله شاید من تکرار بکنیم، بحثی از در اختلاف کتب و روایات و نسخ متعددی که کتب داره، که نجاشی در این جهت بهتر از مرحوم اصلا قابل قیاس نیست. شیخ طوسی خیلی کم دارم و نجاشی لهو کتاب یختلف و به اختلاف روایات یا یختلف و روایات هن زیاد داره این تعبیر رو نجاشی. عرض کردیم مثلا از کتاب‌های خیلی مشهورم کتاب محاسن برقی زید فیه و ناقص، البته شیخ هم داره زید فیه و ناقص، اونجا عرض کردیم زیاده و نقیصه آخه آمین گرفتن علامت ضعف کتاب، علامت ضعف کتاب نیست، احتمالا زیاده و نقیصه گاهی به خود مؤلف برگرده، مثل الان زمان ما چاپ اول چاپ دوم تحریر دوم ویرایش سوم چهارم احتمال داره برگرده. از این که فقط نوشتن زیاده و نقیصه و اشکالی نکردن، احتمالاً زیاده و نقیصه در اختیار خود مؤلف بوده، یعنی خود مؤلف این کار کرده. اول در کتابش فرض کن 3000 حدیث آورده، بعد فرض کن 200 تاش حذف کرده، 300 تا حدیث دیگه بهش اضافه کرده. نسخ خواهی نخواهی مختلف
برخی از احادیث اگه کم و زیاد کرده باشه و
بله نه زید فیه و ناقص ظاهرا عدد روایات یک بابه.
کریمی
که خب میخوای بشو برنس پایین چند تا میخواد دقت کردین؟ این زیده و فیه این مناسک هم اگر ایشون خودش کم و زیاد کرده، ویرایش اولش مثلا 200 صفحه بوده، ویراست دومش داده 120 صفحه، به خودش برمیگرده. این علامت ضعف نیست، علامت این نیست که ایشان اشکال داره.
زیده میگه زاده چون نمیگه از این جهت
نیست. زیده فیه معلوم نیست و شواهد ما هم نشون میده از این که خود نجاشی معلوم کلینی گاهی میگه عدت من اصحابنا عن البغی، گاهی از اون عده دو نفر اسم میبره، گاهی یک نفر اسم میبره. این احتمال رو ما دادیم که این که ایشان این نکات رو میگه برای اشاره به نسخ کتاب برقی باشه. اگر یک روایت در جمیع نسخه میگه عدت من اصحابنا، این اینطور نیست که مرحوم کلینی همینجور کشکی مشکی عبارت ورده. اگر در همه نسخ هست عدت من، اگر در دو تا نسخه هست در بقیه نیست، میگه مثلا فلان و فلان. اگر در یک نسخه هست همون یک شخص نقل کرده.
اگر از خود مؤلف باشه مرحوم شیخ تعبیر میکنه خب زاد فیه و نقص،
معلوم نیست. زیده هم احتمال با این باشه کسانی که روایت کردن، نسخه هایی که ازش نقل کردن مختلفه. الان ما علی ابن حسین سعدآبادی داریم، این سعدآباد تقریبا حدود همین آخرای میدان خیابان آذر اونجاست، یعنی از رودخونه یکی از این اشعری ها سعد ابن فلان اشعری یک نهری که شده اینطور که اوصافش میگن، یا حالا یا اینجا یا موازیش پایین اینجا رو آباد کرد و به اینجا اونه سعدآباد. این سعد اشعری سعدآباد اینه، سعدآباد قم اینه،
قمی هم گاهی میگن
بلا
قمی هم اضافه میکنن به سعدآبادی قمی،
سعدآبادی قمی به این
سعدآباد این ور داشتیم،
ها این طرف داشتیم سعدآباد به اصطلاح. علی ابن الحسین که از سعدآبادیه، ایشان در کتب همین کامل زیارات، من کامل زیارات زارن یک دوره از اول تا آخر به خاطر همین سعدآبادی رو آتش نگاه کردم، از اول کامل کنو از برقی دیدم دو تا یا سه تا زیاد نداشت، و اون چه که من از این سعدآبادی تا حالا دیدم منحصرا از برقی نقل میکنه، برقی پسر از کسی دیگه هم نقل نمیکنه، و چیزایی هم که نقل میکنه انفراد داره، کسی دیگه نقل نمیکنه، همش نه اما ادعیش انفراد داره، همش چون استیعاب نکرده. وقتی علی این معلوم میشه که نسخه وقت سعدآبادی رو علی ابن حسین رو استاد کلینی هم نوشتن شیخ کلینی جز همون عده است دیگه. احتمالاً مراد این باشه که اخی این مناسک صغیر و کبیر تو ذهنم صغیر و کبیر،
اما داره که لو کتب منها کتاب الحج روا و انها جماعت کثیره من اصحابنا و نحن ذاکرون بعض طرقه
دیگه. مثل من همینه که من گفتم نجاشی گفت که اگه که برای شهر راجع به کتاب معاویه ابن عمار و عرضیت اینو جماعتون کثیر من راستم میگه همینطوره.
اما این که کبیر و صغیر در ادامه نمیگه، بعدی هم کتاب الصلات و یوم الليله و
پس یکی شاید شیخ داره یکی یک جای من دیدم لو کتاب المناسک، مناسک هم تعبیر ایشون کتاب حج تعبیر کرده مگر شیخ تعبیر کرده، یک جای دیدم مناسک تعبیر میکنن از سعد ابن از مرحوم معاویه ابن عمار. وقت چه طریقی ایشون ذکر میکنه خوندین تا اونجا مال نجاشی رو بگین تا من یه توضیح هم راجع به حالا که این همه صحبت کردیم راجع به این کتاب
اخبرن از اول بله بله کتب و نحن ذاکرون در اول کتب من ها کتاب الحج روا ان جماعت کثیر من اصحابنا و نحن ذاکرون بعض طرقهم اخبرن.
البته ایشون در جای دیگه مشابه این میگه زیاد نقل کردن و نه هنوز ذاکرین طریقا واحدن، حالا اینجا بگه بعض طرقی شاید بیش از یکی باشه.
فهرست
شیخ
طوسی
هم یک کتاب بله اخبرنا
یه جا کامل و زیاد سعد آبادی رو ذکر کرده مگه این که
علی ابن الحسین
انه
البرقی انه احمد البرقی نه دو جا سه جا من دیدم خودم دیدم در کامل زیارات دو جاست از اول تا آخرش هم نکرد بخاطر همین سعد آبادی رحمه الله. بلا
بله اون کتبون منه ها کتاب به نحن ذکرون بعض طرق اخبرن و محمد ابن جعفر المعدل
این بر میگرده به کوفه نسخه کوفیه اگر محمد این از ابن عقده است این شاگرد ابن عقده است بر میگرده به ابن عقده که کوفیه این طریق کوفیه
حدثنا احمد بن محمد بن سعيد
همین ابن عقده
قال حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي
این احتمالاً از البته به نظرم توثیق هم داره اما احتمال از مشایخ زیدی هم باشه بله
عن ابن ابي عمر امامیه
یه نسخه زیدی است از ابن ابي عمر ابن ابي عمر نسخه زیدی داره نسخه واقفی داره این نسخه زیدی است که ایشون نقل کرده دیگه تاریخ دیگه داره
این شیخ طوسی هم در فهرست از ابن بابوی عن ابن برید
رفته ایشون به قم آورده شیخ طوسی به قم آورده ایشون مستقیم رفته بغداد
کتاب الحج
همون کتاب الحج داره
من گفته این کتاب الحج کتاب یوم و لیله کتاب زکات و غیر ذلک
به نظرم یک جه مناسک هم بهش نسبت دادن عنوان مناسک میخوای کتاب مناسک رو توی از ذریعه نگاه کن المناسک المناسک توی از ذریعه نگاه کنه به نظر من حالا در چه کتابی من دیدم الان تو ذهنم نمیاد احتمال داره مال ابن ندیم باشه فهرست ندیم باشه المناسک هم از ایشان دیدم تو حافظم الان اینطوره حالا این مقدمات رو دیگه تکرار نکنیم اون متنی که خوندیم اون نسخه شاذی که بود که عبدالعظیم حسنی هم توش بود و حسن محبوب بود که معلوم شد از اون نسخه شاذ سابقه داره چون یک روایتی از معان الاخبار خوندن از همون نسخه در معنی تپس معلوم شد این واقعا نسخه بوده من خیال کردم یک اشتباهی رخ داده نه معلوم شد یک نسخه بوده صدوق هم یه تیکش نقل کرده البته صدوق جای دیگه از اون نسخه نقل نمی‌کنه به هر حال اون نسخه عجیب غریبی است در اونجا داشت یعنی من ترکه کفر این عبارتش این تو بود در نسخه فضال داشت یعنی من ترک و من کفر فان الله کفر این ترک ایشون داره من ترک کفر یک کفر اضافه کرده که نتیجهش که توضیحاتش داده شد از اینجا وارد این بحث میشیم که آیا واقعا در نسخه معاویه ابن عمار من ترک کفر بوده که این آقا نقل کرده که مثلا عیاشی نقل کرده من ترک کفر و در حقیقت متن کتاب معاویه ابن عمار اینجور بوده یا یک احتمال دیگری هست که در متن کتاب معاویه ابن عمار من ترک بوده اصلا همونطور که فضاله نقل این کفر رو یا عیاشی یا پس که حسن محبوب یا یکی دیگه اضافه کرده این دقت کن یعنی یه دفعه میگیم در نسخه حج معاویه ابن عمار من ترک کفر بوده یه دفعه نه در همون نسخه من ترک بوده، این کسی که آمده از نسخه نقل کرده ایشون اضافه کرده من ترک کفر، کفر رو ایشون اضافه. چرا اضافه کرده؟ به اصطلاح نقل به مضمون، به لوازم، به اصطلاح دلالات اقتضا و ایما و اشاع، از انها دلالاتی که مقاصد ثانویه باش بیان میشه از اون راه آمده. یعنی ایشون میگه که امام فرمود کفره یعنی ترک. خب حالا که مادام از ترک تعبیر به کفر شده، پس ترک موجب کفره، اینطوری استظهار کرده. خوب دقت کردی؟
استنباط خودش
اضافه کرده. این خیلی مشکله. اگر نسخه غلط باشه این خیلی به نظر من مشکل نداریم. چیزی که الان و ما اینه داریم، حالا متاسفانه می‌خوایم به همین مناسبت ما از اینجا می‌خوایم وارد بحث دیگه بشیم، یعنی میان استنباط خودش رو دقت می‌کنیم. ما اصطلاحاً در علم حدیث به این میگیم حدیث مدرج. اصطلاحاً مدرج اصطلاحاً حدیثی است که کلام راوی اضافه میشه به کلام امام.
هم مرحوم قومی هم شبیه به اینو نقل کرده تو تفسیرش.
هی من ترک کفر بخونی؟
بعد اینکه من استطاعه لگه سبیلو میگه و من کفر ای من ترک الحج و هو مستطیعون فقط کفر.
میگم این چیه؟ این کلام خوده، اینجا واضحه کلام خودشه. وقتی این رو اصطلاحاً گاهی بهش نقل به معنا میگن، لکن در حقیقت باید گفت نقل به مضمون، به لازم کلام. این ببینید شما اگر برگردین اولش داره و قاله، این قاله ها یعنی قال علی ابن ابراهیم. ما عرض کردیم این کتابی که به اسم تفسیر قومی الان مشهور شده، این در حقیقت متعلق احتمال قوی علی ابن حاتم قزوینی باشه، احتمالش قویه. وقتی ایشان از تفسیر قومی نقل کرده، ایشان نقلایی که از تفسیر قومی داره دو جوره، بعضیش روایت که میگه حدثنی ابی فلان، بعضیش وقال وقال، اینا کلمات خود علی ابن ابراهیمه. اینجا اولش اصلا وقال داره
و اما قوله داره.
خب بعدش
داره
و اما قوله ولله،
قوله لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر ای من ترک الحج.
نه قبل از این من استطاع چی داره؟
قبل از این و قوله تا میاد و اما قوله کل تمام کنه تا
نه کانه هلا نه این نه بعدیش
نه بعد
این اول بیت موضع الناس نداره؟ آخه اولش این آیه اول اینه.
نه این و قوله این اول بیت
چرا؟
و قوله
قوله این اول بیت موضع الناس
و کده قال معنا بک
قاله ببینید قاله یعنی علی ابن ابراهیم. من به شما گفتم قاله باید بشه
قال معنا بک ان الناس یبک و بعضهم بعضا.
قاله این کلام علی ابن ابراهیم، این دنباله همونه. دقت کردی؟ این کلام کلام علی، همون نقطه ایست که من الان گفتم.
قوله و من دخل و کان آمنا فانه حدثنی، از اینجا شروع
و این فن این شاهد همینه که اون قاله مال علی ابن ابراهیم بود. چون بعد گفت فانه حدثنی. دقت کردی؟ این شاهده که اون قاله مال علی ابن ابراهیم
شاهده.
چون میگه حدثنی ابی
فانه ضمیرش ضمیر شأنه فانه حدثنی ابی عن ابی ابن ابي عمر عن حفص ابن
بختری
بختری ام ابی عبدالله.
خب این فعنه و حدثنه حدیث علی ابن ابراهیمه،
حدثنه ابن ابراهیم
این حدیث علی ابن حاتم قزوینی نیست. اصلا علی ابن حاتم قزوینی اینجوری نمی نویسه. وقتی میخواد بنویسه مثلا حدثنه مثلا فلان مثلا ابن عقده مثلا مثلا فعنه هونه.
بعد از این داره و قوله
هم این تتمه کلام علی ابن ابراهیمه. یعنی در این عبارت از تفسیر علی ابن اولش کلام خود علی ابن ابراهیم، بعد یک حدیثه، بعد کلام خود علی ابن ابراهیم، اینا کلن از علی ابن. این کار اگر بشه، حالا یک همتی هم بشه، این علی ابن ابراهیم تفسیر جدا بشه، جایی که مال علی ابن ابراهیمه با جایی که مال ابوالجارود با جایی که روایات متفرقه جدا بشه، خیلی کار بزرگیه. اینها کلمات خود تفسیر علی ابن ابراهیمه. قوله ان اول بیت قال، این قال یعنی علی ابن ابراهیم. بعضی از آیون معاصر دیدم نوشتن قال یعنی قال صادق علیه السلام. خیلی
قرار مقدم بر عیاشی مرحوم قومی. پس
مقدم نیست. نه عیاشی مقدم،
عیاشی مقدم.
بله عیاشی، چون عیاشی چیز رو خوب درک کرده، علی ابن حسن ابن فضال. عیاشی هم چون خود کشی حدود کلینیه، و عیاشی استاد کرد. البته علی ابن ابراهیم چون وفاتش من 1907 زنده بوده اما وفاتش روشن نیست، حدوداً با عیاشی هم دوره هم. دقت کردین؟ فإنه حدثنا أبي قال حدثنا وقت این کتاب حفص ابن البختری است که ابن ابي عمر نقل، کتاب مشهوریه، ابن ابي عمر راوی این کتابه، کتاب حفص ابن البختری. وقت علی ابن ابراهیم میاد میگه من کفره، یعنی من ترکه، یعنی نظرش به همین روایت که کفره به معنی ترکه، وقت لازمش گرفته. وقتی بر ترک عنوان کفر گفته شد، دقت کنید شما، یه دفعه این کلام امام، این اختلاف نسخه میشه یه دفعه این کلام امام نیست، میشه مدرج. وقتی این نقل، ما اصطلاحاً حالا گاهی اوقات ممکنه ببینیم میگن نقل به معنا، این نقل به معنا نیست، این استنتاجه. میتونیم شبیه اینو بگیم نقل به مضمون، یعنی به اصطلاح فرق بین نقل به معنا و به مضمون این باشه، نقل معنا همون لفظ جا به جا بکنه، اذا کنت تورید المعنا فلا بأس به، در نقل به مضمون برداشت خودش تو نقل میاره، اون برداشتی که داشته.
عیاشی تو ذیل همین آیه یه جایی که خودش استدلال میکنه برای اینکه اثبات کنه کفر این طرفی که ترک حج کرده، در ذیل همین لله علی الناس
عیاشی
میگه قال هذا لمن كان عنده مال و صحه،
این که همون روایت معاویه بن عماره.
خب بعد فان صرفه للتجاره فلا يسعه ذلك و ان مات على ذلك فقط.
نه این عبارات معاویه بن عماره میگم
ادامش میاد تا آخر،
اما در نسخه مشهور ما
لم لا یکفر پشترش میگه، آخرش میگه ثم ثم
قال و لم لا یکفر،
لم لا یکفر و قد ترک شریعتا من شرایع الاسلام یقول الله الحج اشهر معلومات الاخر، یعنی داره استدلال میکنه برای اینکه کفرشو ثابت کنه.
اگر این باشه همون نقل به مضمون،
همون نقل به مضمون بیشتر،
اما ظاهرش اینه که چون تا بقیه مطلب لملا یکفر هم اینجا هست، تو نسخه فضاله نیست، تو نسخه فضاله ولی ملا یکفر. چون عرض کردیم این مقدار از حدیث در نسخه مشهور معاویه بن عمار به این سنخ نیامده، در نسخه فضاله آمده، نسخه حسن محبوب. نسخه فضال شاز نیست به این معنی که در کتاب تهذیب ازش نقل میکنه، از حسین و سعید ازشون نقل میکنه، شاز نیست. این نسخه شازه چون فقط عیاشی ازش نقل کرده، نسخه حسن بن محبوب رو فقط عیاشی نقل کرده، مخصوصا عبدالعظیم حسنی. مرحوم صدوق هم یه روایت در معانی الاخبار داره با همین سند، به عین همین سند، عیاشی از ابراهیم بن علی، از به اصطلاح عبدالعظیم حسنی، از حسن محبوب. اینا یه نسخه، معلوم میشه این نسخه بوده، ما اول خیال کردیم یکی از دست ایشان در رفته، معلوم میشه نسخه بوده که صدوق هم دیده این نسخه رو، لكن ازش نقل نشده از این نسخه، غیر از این دو مورد ما الان جای دیگه الان فعلا از این نسخه نداریم. و عجیب هم هست، یعنی انصافا عبدالعظیم حسنی از حسن محبوب نقل بکنه خیلی عجیبه، خیلی سابقه نداره، یعنی خیلی امر غریبیه. خود حسن محبوب از معاویه ابن عمار اینم الان غریبه، چون نداریم، غریب به این معنا. ای شذوزن در شذوز داره که من توضیحش عرض کردم. اون وقت اینجا ببینید، الان علی ابن ابراهیم همون نکته‌ای که من استنتاج کرده، اینجا هم شاید خود ایشان اضافه کرده از لم لا یکفر، احتمال هم داره که واقعا تو نسخه معاویه بن عمار ایشون اون بوده کفره، یعنی دو تا احتمال هست در اون نسخه‌ای که ما داریم، غیر از این راه کفره نیست، من ترکه، یعنی من ترکه. شواهد هم با همین حکایت داره که مراد از کفره ترکه باشه، اما من ترکه کفر که یک آثاری برش بار بشه، این فعلا تو این نسخه آمده. دقت میفرمایید؟ احتمال داره که ایشان، ما یه عبارت هم از هدایه شیخ صدوق خوندیم، من ترکه شریعت من شرایع الله یکفر، کفره اونجا هم داشتیم، البته هدایه صدوق بولون فتوا آورده به که روایتی نسبت نداره. لذا این نکته رو خوب دقت بکنید، ما وقتی متن میخواییم نگاه بکنیم این نکته محل کلام تأمل باشه، آیا کل این متن به عنوان متن حدیثه یا نه یک مقداریش در واقع مدرجه. من راجع همین حدیث عمار ابن موسی ثباتی همین اخیرا اون جلدی که پریشب صحبت شد، میخواییم جلدیه که بیارین برد تو اتاقه، راجع به حدیث به نظرم تو همین بحثا اون اوائل مطرح کردم، حالا الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم که آیا اوائل یه حدیثیه که حدیث مفردیه که پسر و دختر رو بلوغشون 18 سال دیده 13 سال منظرم خوندیم منظرم متعرضه شدیم در اونجا اشکال ما این بود بله به نظر اشکال ما در یک اشکال اولا این بود که این از نسخه مشهور عمار نیست اصلا بحثای داشتیم مفصل در محل خودش لیکن احتمال بسیار قوی اینی که اونم چون من عرض کردم در بحث عمار ابن موسی که ندیدم کسی دیگه متعرض بشه تازه گفتیم به نظر من عمار فتاواش با روایت مخلوط کرده یعنی کتاب فقهی بوده نه کتاب حدیثی صرف مثلا این طوریه سألت عن الغلام متى تجب الصلاة علیه السلام قال اذا اتى علیه ثلاث عشر سنة به نظر من حدیث تا اینجا سام بلی طور فعن احتلم قبل ذلك به قد وجب علیه الصلاة وجا این میخوره کلام خود عمار باشه الا ان یحتلم قبل ذلك بعد میگه بل جاریزو مثل ذلك اذا اتى لها ثلاث عشر سنه او حاضد قبل داله که اصلا سوال از غلام بود صحبت جاری اینا مطرح نبود
خب این داره تکمل جواب کامل تر میده
به متن فقهی بیشتر میخوره به متن فقهی اشبهه الا ان یحتلم قبل داله به متن فقهی اشبهه دقت میکنی؟ بله نه ولی نظام فتوا ندادن اصلا سرش اینه که احتمالاً این فتوا اولا من یعنی اون توضیح اونجا عرض کردیم ما یه طریق معروف به کتاب عمار داریم این از اون طریقم نیست این رو شیخ منفردن از محمد ابن علی محبوب نقل میکنه متعارفی که ما داریم از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمده اون متعارف ما اینه سندم واحده محمد ابن احمد انا احمد ابن حسن عمر ابن سعید مصدق انا عمار اینجا محمد ابن علی محموم انا محمد ابن الحسین نقل میکنه که ابن ابی الخطاب ظاهرن بعد داره انا الحسن ابن علی که ظاهرن چپه باشه انا علی ابن الحسن ابن فضال پسر ایشون برادر احمده الان محمد الحسین هم دقیقا نمیدونه آیا ایشون یا شخص دیگریه این علی ابن الحسن برادر احمده انا علی ابن الحسن بعیدم هست این محمد ابن حسین از علی وقت داره عمر ابن سعید این اصلا از اون نسخه مشهورم نیست یعنی این دو تا اشکال داره غیر از مدرج بودن متنش به لحاظ سندیت هم و مصدریت هم مشکل داره یعنی این حدیث فقط یک مشکل واحد نداره خب توضیحاتش چون گذشت دیگه تکرار نمیم این مسئله یک مسئله است که قابل توجهه توی مسئله بحث متن این مسئله‌ای که ما اصطلاحاً بهش میگیم نقل به معنا یا نقل به مضمون این خیلی تاثیرگذاره. اصولاً یکی از مسائلی که در دنیای اسلام در درجه اول در میان اهل سنت خیلی تاثیرگذار بود همین مسئله نقل به معناست. زیاد دارن و عرض شدیم دارم تو همین بباعث هم عرض کردیم اهل سنت چون حدیث حالا یک طبقه دو طبقه سه طبقهش به صورت شفاهی بود در نقل شفاهی اختلاف نقل به معنا زیاد میشه اما در نقل کتبی مثل ماها که غالبا نوشتاریه و مصدر داریم نسخه داریم روایت داریم نقل به معنا کمتر میشه اختلاف نسخه بیشتر میشه این دو تا با هم دیگه یعنی ما یک مثلا همین روایت عبدالله ابن سنان رو خوندیم یک دو داشت پدرم پرسید یک جا میگه قول تو من گفتم یک جا میگه باز پدرم پرسید یک جا میگه اینا ظاهرا شاید اولش نقل شفاهی بوده نقل شفاهی این اختلافات ایجاد میکنه
نقل کتابم خب
آخه بعضی اما اونجایی که درش داره اذا بلغ یه سلاس اشد نداره اونجا ظاهرا نقل نسخه است اشکال نسخه است دو تا فرق
این هم شما قبول ندارید که بیشتر نقل معنا بوده
نه بوده اما وقتی کتبی شد و کتاب داد دیگه تغییر نمی کنه این نکته فنی روشن شد با هم چی با هم بگم
مستر
وقتی مستر اول ضبط کرد مصادر این نکته ایست ها نکته ایست که نقل به معنا در میان ما دیگه کم میشه اختلاف سر نسخه میشه
درست
دقت کنید چی میخوام بگم ما الان روایت عمر بن حنظله رو داریم حسابی اختلاف دارن اما ظاهرا اختلاف نسخه است نه نقل به معنا ولذا کم و زیاد داره من عرض کردم الان همینجا هم هست میخونم خدمت در این روایتی که از عمر بن حنظله که عرض کردم متاسفانه مرحوم آیه بود این کتاب زمان خود این مجلد زمان خود آیه بروجردی چاپ شده عرض کنم که در این حدیث یک قسمتیش که نسبتاً روایت مهمی هم هست، در یک قسمتیش در اینجا داره که فینکان بله اینجا ببینید قال قلت و جعلت و فداک ارائیت انکان الفقیهان، در این جامع الاحادیث 381 در باب 7 این آورده که در باب عدم حجت قیاسه که هیچ نفهمید چرا اونجا آورده است، نفهمید چرا این کاری کرده آقای بروجی، نفهمید جعلت و فداک ارائیت انکان الفقیهان عرفا حکمهو من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا له. دقت کردین؟ ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، این در کتاب کافی اینطور آمده، بعدها هم در کتاب احتجاج طبرسی از کافی نقل کرده همینطور آورده. مرحوم شیخ طوسی این حدیث از کتاب نوادر محمد ابن علی محمود نادر المصنف یا مصنفین ایشون نقل کرده، ایشون داره ارائیت ان المفتیین به جای فقیهان مفتیین داره.
کی داره این رو؟
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب. نسخش هم فرق میکنه، نسخه مرحوم شیخ کلینی با تو. این انفراد ان المفتیین عطیه یا خفیه علیه ما معرفت و حکم این من کتاب و سنه، یعنی دقیقا عکس اون جداش عرفا حکم اینجا عرفا رو کرده عطیه علیه ما، یعنی این دوتا فقیه نتونستن تشخیص بدن از کتاب و سنت. اون داره که نه، هر دو فقیه به کتاب و سنت قبول کردن. مرحوم صاحب احتجاج هم اینجا تعلیقی داره، نوشته به این که این که میگه هر دو خبر معارض در کتاب، یعنی اطلاقات کتاب، مرادش اطلاقات مثل اهل لال بی مثلا اطلاقات کتاب و سنت، نه اینکه به عنوان این خبر در کتاب نمیشه دوتا از کتاب دوتا خبر مخالف. درست شد؟ پس اولا این یه تیکه عبارت رو مرحوم شیخ کلینی نقل کرده از نسخه خودش، فقیهان عرفا حکمه، دقیقا عکسش رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده ان المفتیین عطی علیهما اتو، یعنی واضح نشد، روشن نشد، یعنی معلوم حضورشون نشد، زیر دستشون قرار نگرفت، یخشون اتو و به اصطلاح سرکشت بلا
قبیه تو
ترجمه ها قبیه علیه ما هم داره، اوتی هم داره قبیه علیه ما، نه قبیه نیست، قبیه میگن خودشون، قبیه ونه ستره همون خفیه. بله این خود این کلمه هم دو سه جور خونده شده، این در کتاب تهذیب آمده، روشن شد و معلوم هم هست هر دو کتاب برگردن به نسخه داوود بن حسین و شواهد هم نشون میده که عمر ابن حنظله تألیف نداشته، اینکه نجاشی دیگران اسمش نبردن، ایشان تألیف نداشته، ظاهرا اصل کتاب داوود ابن حسینه که ایشون نوشته. تمام این طرقی که داریم صدوق و شیخ کلینی و شیخ طوسی همشون به داوود ابن حسین برمیاد، لکن مرحوم شیخ این دوتا نقل عرفا قوی علیه ما، نقل سوم مرحوم شیخ صدوق، شیخ صدوق اصلا این عبارت نداره، کلا برداشته. مثلا شیخ صدوق اینطور داره در اینجا که داره در صفحه 309 اینجا، بله داره قلت و جعلت وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا. حالا اونجا چی بود؟ اینطوری بود ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا. شیخ صدوق این نیم سطر رو کلن برداشته. از کردم رضا گفته شده گاهی شیخ صدوق تصرف میکنه تو روایت بحث و اینها، اینه تو بحث تقطیع هم انشاءالله اشاره میکنیم، ظاهرن فکر نمیکنم صدوق این کار کرده باشه. بله نسخه ایشان اینطور بوده، مشکل سر نسخه است. چرا؟ برای اینکه ایشون وقتی طریق میده به عمر ابن حنظله با اون دو تا طریق فرق میکنه، برمیگرده به داوود ابن حکیم، برم داوود ابن حسین، لیکن طریق سومیه، نه طریق مرحوم نجاشی است و نه طریق مرحوم شیخ طوسی. فکر نمیکنم، خیلی بعید میدونم مرحوم، البته واضحه که مرحوم شیخ صدوق روایت رو در بحث فقیه و قاضی منصوب و فقیه منصوب است نزده، چون بخش اول رو حذف کرده. خب احتمال به خدای نکرده روی عادت بشری گفته، چون اولش مثلا در میاد ولایت فقیه ولو به حد قضاوت، ولایت در حد قضاوت، چون ایشون قبول نکرده، پس بنابراین این قسمتی هم که اشاره به فقیه و مفتی داره این قسمت رو حذف کرده. خیلی بعیده، فوق العاده بعیده. دقت کن اینجا رو نمیتونیم ما نقل به مضمون رو به معنا بگیریم، نه معناست من. پس نقل به معنا رو بیشتر در جایی گرفته میشه، بلکه دائما مال نقل شفاهی باشه. اگر نقل کتبی باشه که ما متعارف اونه، بیشتر اختلاف نسخه حساب میکنه. همین الان برای ما واضحه نسخه کلنی با نسخه شیخ طوسی کاملا متغایرن با هم. احتمالاً نسخه سومی هم در اختیار صدوق بوده که اصلا این یه تیکه رو نذاشته، کلا نذاشته. حالا ما الان با چه کار بکنیم بحث دیگری است. اون اول ما شناخت موضوعی پیدا بکنیم، بعد بیافتیم به این که وظیفه ما چیه. علی حال به احتمال بسیار بسیار قوی این رو حمله بر اختلاف نسخه میکنیم، نه حمله بر حالا مثلا زیاده و نقیصه و مثلا به این که مثلا نقل به معنا شده اونجا این نقل کرده اینجا نه. نه این طور نیست، ظاهرا این طور نباشه. و تشخیص نسخه صحیح هم پس بنابراین و عرض شد که اهل سنت دقت بکنید یه مقداری، چون اوائل خب ننوشتن ایام فرض که مثل احمد ابن حنبل و اینا که یواش یواش شروع کردن به نوشتن از قرن دوم به بعد، خب نوشتار یعنی احادیثی رو که می نوشتن اساساً که دو طبقش شفاهی بود، ولذا گاهی اوقات یه حدیثی رو با یک سند یک جور نقل میکردن، یک حدیث رو با سند دیگه با کم و زیاد. این نقل شفاهی این طوریه دیگه طبیعتاً توش. بعد از این که این کتاب ها نوشته شد، یعنی مسند احمد که حدود 29,000 یا کمتر بیشتر حدیث داره، بعد صحاح ست که با هم دیگه 15,000 نمیم چند تا 16,000 حدیث داره، صحاح ست نوشته شد، طبیعتا نقل به معنا دیگه، یعنی نقل به معنا دیگه چون نوشتار شد، نوشتار دیگه نقل معنا رو از در قرن سوم یعنی بعد از بخاری عده زیادی از علمای اهل سنت باز را افتادن، مخصوصا اگه یک حدیثی ضعیف بود یا به خاطر متن حدیث کم و زیاد حدیث، را افتادن به شهرهای دور، مثلا میرفت فرغانه، میرفت خراسان، میرفت یمن، اونجا یک کسی رو میدید که اون مثلا میگفت من سمعت از استادم فلان فلان. یک مقدار زیادی احادیث جدید اضافه شد، یعنی از قرن سوم غیر از سه ها، لذا یک بحثی هم خواهی نخواهی مطرح کردن که آیا ما بعد از صحیحین حدیثی رو تصحیح بکنیم یا نه. اصلا گفتن نه، بعضیشون گفتن اصلا دیگه نداریم، همون که صحیحین هست مسلم بخاری دیگه تمام شد، بعد از اون دیگه ما حدیث صحیح کلا نداریم. لکه خب خلاف مشهوره، مشهورشون غالب صحیح هستن. البته طبیعتا اینجور احادیث صحیح که میخوان درست بکنن توش قال و قیل داره، میخوام بگم مثل مستدرک حاکم که قال و قیل زیاد داره، این نمیخوایم بگیم که کم بوده. اما دقت بکنی این احادیث هم غالبا طبقات اول دوم سومش با شفاهی بود، باز اینها هم با اون نوشتارهای قبلی اختلاف پیدا میکرد، یعنی با مثل صحیح مسلم، بخاری، با ترمذی که نوشتاری شده بود باز هم اینا اختلاف پیدا میکرد، به خاطر اینکه دو سه طبقه اولیش باز اینا سماعی بود، شفاهی بود، معذرت شفاهی بود و در جاهای دور بود، جاهای نزدیک اینا جمع کردن، اینا هی آمدن گفتن فلان جا، هی زیاد شد، یعنی هی متون اضافه شد. این متون اضافه بیشترین نکته اصلی در اونها اینه که طبقات اول و دوم و سوم شفاهی هست. من حتی خود اهل سنت ندیدم این تحلیل ارائه بدن، لذا متون که اضافه شد، اسناد که اضافه شد از قرن اواخر قرن سوم به بعد، اضافه بر این که اسناد اینا هم فرق میکرد، متون هم فرق کرد، و اون فرق به خاطر اختلاف معنا بود، اون نکتهش اختلاف معنا بود، چون دو سه طبقه شفاهی بود، هر وقت شفاهی بود اختلاف معنا نقل معنا مشکل درست میکرد. اما ما که کتبی بودیم نسخه شناسیش مشکل پیدا میکرد، نقل معنا خیلی مشکل نداشت، مشکلی که پیدا میشد اون مسئله همین روایت عبدالله ابن سنان که او پدرم پرسید، یک داره انا قلت لابی عبدالله، یک داره بعد پدرم گفت، بعد یک داره که من گفتم. اینا به نظرم به خاطر اینکه کلام عبدالله ابن سنان به صورت نقل شفاهی بوده، اما یک جاش داره در یک نسخه که در خصال آمده حتی ادا بلغ دیگه سلاس عشر سنه داره، سه چهار نسخه سلاس عشر سنه داره، این یکی نداره اصلا. این اختلاف نسخه است، ما می‌خواستیم اینو بگیم، این دیگه نوشتار شده بوده، این اختلاف نسخه است، نه اینکه این اختلاف به خاطر نقل به معنا یا تخطیعی یا چیزی از این قبیل باشه، این اختلاف نسخه است، این یکی اختلاف نسخه است. طبعا نقل به معنا در خود بعد از استنساخ نسخ تأثیرگذار نیست، اگر تأثیری داره در مرحله قبلشه، ولی در خود اونجا نداریم. وقت نقل به معنا از همون قرن دوم که مطرح شد، الان میخواین کفایه خطیب بیارین، سه نفر رو نوشته که اینا مخالف بوده، یکی به نظر حسن بصری، دو نفر دیگه الان من تو ذهنم نمونده، و الا جمهور علمای اهل سنت نقل به معنا رو اجازه داده. تو کفایه خطیب داره بحث عنوان نقل از نقل به معنا، در نقل به معنا مخالف داره، اما در بین اصحاب ما تا اونجایی که من میدونم مخالف نداره، چون روایت صحیح از امام باقر اذا کنت تريد المعنى محمد مسلم از امام باقر، روایتش هم تا اونجایی که تو ذهن من هست صحیح است، محل اشکال نداره، جای اشکال نداره، سندش حضور ذهن الان ندارم اما میدونم صحیح است. در اون روایت داره اذا کنت تريد المعنى فلا بأس، لذا به نقل معنا بین اصحاب ما اجازه داده شد، اما بین اهل سنت نادری دارن که مخالفن، اما ظاهرن فیما بعد تقریبا شبه اجماع یا شهرت واسعه است که نقل معنا رو اعتماد میکن. اون وقت
بله؟ عبارت رو آوردن چون بکنم یه مدار مختلف نهم کردن، صفحه 232 کفای فی علم روایه، باب و ذکر الحجه فی اجازت روایت الحدیث علی المعنا، قال کثیر من السلف و اهل تحری فی الحدیث لا تجوز الروایه علی المعنا، بل یجب مثل و تعدیت لفظ بینه من غیر تقدیم و لا تأخیر و لا زیادت و لا حذف، و قد ذکرنا بعض الروایات ام من ذهب الى ذالک و لم یفصل بین العالم بمعنى الکلام و موضوعه و ما ینوب منه منابع بعض و ما لا ینوب منابع و بین غیر عالم بذالک، و قد ذکرن بعض سلف انه کان یرب الحدیث علی المعنا.
این ظاهرن علل معنا غیر نقل به معناست، این علل معنا اینه کم و زیاد کردن، بالا پایین برده،
نقصان زیاده را قبلش داره.
بله نه، این مراد این داره، همه قبلش هم گوه اول نقصان و زیاده،
باب قبل اصلا، باب قبل ما جا فی تقطیع روایه تقطیع المتن الواحد، بعدش میگه که بعد اصلا انا کنه یر به حدیث علل معنا اذا علم المعنا و تحققه و عرف القائم من اللفظ مقام غیره، و قال جمهور الفقها ها یجوز للعالم به مواقع خطاب و معانی الالفاظ روایت الحدیث علی المعنا.
جمهور همین قائل هم، من هم
جمهور فقها ها رو گفته
بله، بناشون بینه، نه محدثین هم ظاهر میتوره،
و لیس بین اهل العلم خلاف فی ان ذلک لا یجوز للجاهل به معنی الکلام و موقع خطاب.
امام هم فعلا کنت تريد المعنا، عبارت امام اینه دیگه،
فقال قوم من اهل العلم الواجب على المحدث ان يروي على اللفظ اذا كان لفظ ينوب مناب معناه قامزا محتملا، فاما اذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه واله وسلم غیر زائد علی ولا ناقص من ولا محتال لأکثر من معنا لفظی صلی الله علیه و آله و سلم جاز للراوی روایته علی المعنا، و ذلک یجوز نحو ان یبدل قوله قام بنهزه و قال بتکلم و جلس و قعد و عرف و علم و الی آخره، و مثل هذا مما یطول تتبع، و هذا القول هو الذي نختاره مع شرط آخر و هو ان يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه واله وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ في اللسان و بان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يرد به ما هو موضوع له، فان علم یجوزه تجاوزه باشه، فان علمت تجاوزه به استعارته له لم یسوق له لم يسوغ له أن يربي اللفظ مجردا دون ذكره معرفة ومن قصده صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة غير مستدل عليه، فإنه إن استدل به على أنه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال. بعد دیگه دلیل هایی هم که اینجا ایشون آورده روایت نیست، این همین بحث های فنیه.
این که گفت تقدمه اون چه در
تقدمه رو
بخونم، اون تقدمه رو مگه بیارم الا یا حالن اونجا اسم بره حسن بصری و دو نفر دیگه که اینا
اینجا به بعدم بحث های فنی هم روایت رو آورده
از حسن بصری
روایت رو دیگه. و اما دلیل و علا جواز ذالک للعالم به معنا فاوا مؤخبرنی فلان ان فلان ان اخبرنا تا میرسه به یعقوب ابن عبدالله ابن سلیمان ان ابیه ان جده، یعنی سلیمان ابن اکیمه اللیفی، قلنا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ابینا انت و امنا یا رسول الله انا لنسمع الحدیث فلا نقدر على تأذیته کما سمعنا، قال اذا لم تحلوا حراما فلا تحرموا حلالا فلا بأس. روایت بعدی
هم نقدر، یعنی حفظ نمیتونیم کنیم این الفاظ،
این الفاظ مضمون رو میگه،
باز دوره میرسه به همین،
یعنی میگه مضمون رو درست میکنیم، حکم رو چپه نکنی اشکال نداره، حکم معکوس نکنی اشکال نداره.
باز هم سند بعدی به همین آقا میرسه که میگه قال قلنا یا رسول الله انا نسمع منک الحدیث فقط دارنش اشتباه تایپی شده، فلا نقدر مثلا علا تعدیت کما سمعنا، قال اذا لم تحرموا حلالا ولا تحلوا حراما و اصبتم المعنا فلا بأس.
اذا كنت تريد المعنا.
حدیث بعدی از سعید ابن جبیر ان عبدالله ابن مسعود میرسه سند، قل فقال یا رسول الله قال سأل رجل النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله انک تحدثنا حدیثا لا نقدر ان نسوقه كما نسمعه، فقال اذا اصاب احدكم المعنى فليحدث. دیگر باز بذارم میخواد بگرم بخونم یه روایت دیگه هست، این هم اینه که ان میاد سند میرسه به این که خالد ابن کثیر ان خالد ابن دریک
دوریک
ان رجل من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تقول علی ما لم اقل فلیتبوا و
من تقبل علی
من تقبل
من تقبل من تقبل علی ما لم اقول فلیتبوا بین عین جهنم مقعدا، قیل یا رسول الله و هل لها من عینین، قال الم تسمع الى قول الله عز وجل اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا فامسک القوم ان یسألوا فانکر ذلک من شأنهم و قال ما لکم لا تسألونی، قالوا یا رسول الله سمعنا که تقول من تقبل علی مال من قول فلیتبوا بین عین جهنم مقعدا و نحن لا نحفظ الحدیث کما سمعنا نقدم حرفا و نؤخر حرفا و نزید حرفا و ننقص حرفا، قال لیس ذلک ارد انما قلت من تقبل علی مالم من تقبل علی مالم یرد عیبی و شین الاسلام او شیبی
شینی
مذهب و شین الاسلام او شینی و عیب الاسلام. دیگه اینجا روایتاش تموم میشه. حالا میگه اون
یه جایی که نقل معنا داره اسم سه نفر میبره که یکیشم حسن بصری، همین کفایه خطیب
بغدادی،
یعنی همین کفایه خطیب بغدادی،
کفایه فیالاب الحدیث.
این بحثاییست که مربوط به متن، این قسمت های مربوط به زیاده و نقیصه و تقطیع متن و اینها علمای ما کم دارن، اینا باز اقلن یه مقداری دارن.
دو به زیادت حرف رو تاکید داشت که اشکال نداره به زیادت،
بله زیادی به این معنا که اگر بخواد خودش اضافه بکنه نمیشه، کلام رو بخواد معنا بکنه. البته عرض کردم ما یه اصطلاح نقل مضمون هم داریم، حالا میخوایی شما
این باب قبلتر داره، عنوانش باز خیلی چیزه، باب و ماجا فی روایت الحدیث علی اللفظ فمن رأى ذلك واجبا.
اینطوری باید به این لفظ باشه.
حالا من فقط جسارتا از رو فهرست بابهای بعدی رو میخونم که حاضر زمانی هم فعلا بعدی ها به معنیش اونجوریه.
اون حلال معنا هم دیگه میشه.
بله. حالا این زیلش بخونید. همین
بابهای بعدی رو بیارم چون برای اون بحث تقطیع هم که میخواییم به این تو برگید. بعدیش این باب و ذکر روایه امن لم یجز ابدال کلمت به کلمه. باب و ذکر روایه امن لم یجز تقدیم کلمه علا کلمه. باب و ذکر روایه امن لم یجز زیادت حرف واحد ولا حذف و این کان لا یغیر المعنا هم کسرش فرمودید. باب و ذکر روایه امن لم یجز ابدال حرف به حرف و این کان صورتهما واحده. باب و ذکر روایه امن لم یجز تقدیم حرف علی حرف. باب و ذکر روایه امن کان لا یرا رفع حرف ثقیل ولا تسقیل حرف خفیف و این کان المعنا فی ما واحدا. باب و ذکر روایه
این بحثه متن شاید از
دیگه. باب و ذکر روایه امن کان لا یرا رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع او مجرور و این کان معناهما سبا. باب و فتباع محدث علا لفظه و این کان خالف لغت الفصیحه. باب و ذکر روایه امن کان لا یرا تغییر لحن فی الحدیث. باب و ذکر
مرادتون واضح شد. یعنی وقتی محدث گفت غلط اعرابی داشت ملحون اصلا قرائت معذالک همونه که شیندی بگو ولو ملحون باشه. تغییر لحنم لحن نه لحجه لحن یعنی ملحون غلط غلط عبارتی داشت باز هم با همون غلطش بگو همونطوری که گفته برات نقل بکن.
این هم تفکیک این تفصیل میشه. باب و ذکر الحکایه امن قال یجب ادا حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علا لفظ
اینجا باز
روایت غیرهی علی المعنا غیر. باب و ذکر روایه امن اجاز نقصان من الحدیث ولم یجز زیاده. باب و ذکر ما جاء فی تقطیع المتن الواحد و تفریقی فی الابواب.
میبینیم بحث مربوط به متن رو در چه حدی؟ البته اینا بیشتر مباحث ظاهری لفظه عمده اون تحلیل علمیش فرقی نمی کنه. اما خب این ظواهر رو خیلی مراعات کردن اعرابش غلط درست نکنه نمیدونم تقدیمش نکنه تأخیرش نکنه کذا تحفظ باید کرد و بعضی هاشون چقدر عرض کردم انصافش از تقریبا طبقه‌های مثلا رتبه‌های چهارم و پنجم خیلی کار کردن انصاف نمیشه این کار کرد خیلی این کار شده خیلی زیاد روی لفظ روی کلمه کلمه روی اعراب روی خیلی کار شده اوائلش کمی ضعیفن ولی بعدیش خوبن.
بعد از این بابی هم که الان خوندیم باب و ذکر من کانم یه از هبایل اجازت روایه الان معنا من از سلف و سیاق بعض اخبار انفیزاله این کل ابواب این اول رو میخواید این بکنم بابا ماجه ذکر ماجه افیروات حدیث
بر ذکر لفظی این هم دخونی کنه بحثی
بابا ماجه افیروات حدیث علی لفظ و من را آزالکه واجبا.
این سرش هم معلوم شد چرا اینقدر اینا گیر که چون طبقات اول دوم شفاهی بوده این مال همه آثار شفاهیه اگر کتفی باشه این نحوه بحثی که معنی نداره
غلط
ها اون در کتابت بوده هرچی در کتابت بوده نقل میکنه دیگه اصلا این بحثا پیش نمیاد چون بعضی از خود روات خیلی چیز نداشتن اعراب درست نداشتن غلط غلوط میخوندن مثلا این عربایی که الان داریم خب غلط غلوط میخونن بفرمایید این ذکر حدیث علی لفظ رو بخونین که حالا اول بابه این زحمت هایی که کشیدن اینا فرع دو سه طبقه شفاهی بوده ما الان زحمت رو فرض کن کتاب قضایا و سنن امیرالمومنین کتبیه نوشتاریه الان ما اگر مشکل داریم سر نسخشه نسخ نوشتاریه او الان مشکل داره این بیشتر روی الفاظ و زیادی شده نقیصه شده کم شده بعد مسئله تقطیع حالا تقطیع ایشون تقطیع یک امر بسیار رایجه پیشون بخاری پر از تقطیعه پر یعنی نه اینکه یکی دو مورد مسئله تقطیع
ابواب میکردن دیگه تقسیم بر ابواب
از وقتی که تقسیم ابواب کردن دیگه تقطیع هم پیش آمد خواهی نخواهی پیش آمد بلا
حسن بصری پیدا کرد
حالا این باب رو پیدا
کردم.
سه نفرش رو بخونم.
چون متنش اینجا به هم ریختگی داره تو چاپ. حالا من از مستدرک این روایت اول میخونم. چون اون چاپ خرابی داره. روایت اولش اینه. سند رو میگه الهی میگه حدثنا ابو غسان مالک بن اسماعیل حدثنا زهیر عن محمد بن سوقه عن ابی جعفر توی کفایه داره عن محمد بن علی
امام باقر این حدیث از امام باقر
قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثا لا يزيد فيه ولا ينقص من ابن عمر
بعد ولا ولا یعنی همین یه ولا ولایی داشته نداره نسخه شما
توی کفایه داره توی مستدرک نیست یه چیزی افتاده ولا ولا یا تو توی مصنف ابن ابی شیبه درست نقش شده خلاصه لم یکن من اصحاب النبی من اصحاب النبی حدیثن احذره لا یزید و فیه ولا ینقص منه ولا ولا من عبدالله ابن عمر این درست تو مصنف
مثل عبدالله ابن عمر نه من
من در احذر داره دیگه آخر احذر
خود عبارت چه مخلوط
خود عبارت واقعا خراب شده
خراب شده
یعنی این چاپ خراب بوده بعد بعدیش اینه که باز دوباره بعدی هم وصفم عبدالله ابن عمره کان ابن عمر باز از امام باقر کان ابن عمر اذا سمع حدیث لم یزد فیه ولم ینقص منه ولم یجاوز و ولم یقصر عنه بعد چند تا سند دیگه هم برای این روایت از امام باقر میره که همش برای این محمد ابن سوقه منتهی میشه
اما این عبارت ها گاهی این اون متن چیز نیست خیلی ما اشتباه تاریخی زیاد
بله بله چرا بله چیه اون ذکر و حد لفظ الحدیث علا لفظه رو بخون که
بله حالا از این چیز که بگذاریم
این چون مال خطیبه کفایه دیگه زمان ایشون این اشکال خیلی زیاد بوده یعنی اشکال اختلاف متن خیلی زیاد بوده
قرن هشتمه
نه پنجمه معاصر چهار سال خورده دیگه در این زمان بله ایشان ما چیزه بله بفرمه
بله بعد میگه که مثلا حدیث بعدی من با حذف سند میکنم با اجازه ان ابا اما ان ابا ان ابا امامه
باهلی
کان یحدث بالحدیث کرجل الذی یؤدی ما سمع بعد باز احوال ابی امامه در چند سند آورده از بعد حدیث بعدی از عمر قال عمر بن خطاب من سمع حدیثا فحدث به کما سمع فقد سلم
تأکید داشته که تغییر داده نشه کم و زیاد نشه
و حجت من ذهب الى اتباع اللفظ دوباره یه سری احادیث آورده یکیش از پسر ابن مسعود عبدالرحمن ابن عبدالله ابن مسعود ان ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نظر الله
امرئ نظر الله می‌خواستم منم بکنم این خوندیم یک روزی اینجا خوندیم اسانیدش هم خوندیم نظر الله یا نظره یا نظره سه جور قرائت شده یا علمه یا ضربه یا فعله
امرأ سمع منا حدیثا فعدا کما سمعه
سمع مقالتی فعداها کما سمعها فرهن لامن ها
حدیثا فعدا کما سمعه فرب مبلغ او آمن سامع بعد باز اینم دیگه این متن مختلف رو رحم الله من سمع منا
الی آخری این دفعه خوندیم این همینجا تو این بحث خوندیم
بعد میگه که اون روایت هم که در مورد جواز روایت به معناست در همون باب حدیث به معنا خواهد آمد که خوندیم فقط میمونه اون باب سلف رو اگر میخواید بخونیم باب من اجاز من از سلف باب و ذکر من یز من کان یز هوا الى اجازت روایت علی المعنا من از سلف و سیاق بعض اخبار فی ذالک یک سند اولش میگه که دخل علی واصلته ابن اسقع
اسقع سین و قاف و عین
احداثی بوده یا اینکه اینا بوده اون موقعشون داره
بله نقل میکنه بوده
از علم روایت واقعا شکل
گرفته بوده از کردم دیگه از بعد از قرن سوم از 270 تا دیگه واقعا وارد این بحث شدن ایشون نزدیک 460 خب دیگه کاملا جا افتاده بود این بحث. در بین اصحاب ما چون ما یک مذهب محدود و بسته بودیم، همونه که خودمون داشتیم همونه و همونا رو نسخه بدل و نسخه شناسی و اینا کاری که شد این بود. رضا دقت کنی نکته خود مذهب چون نمی گرفتیم از اونا، حتی اگر محمد مصطفی فرض کن از طریق خودش از فرض کن عبدالله ابن عمر حدیث اونم نگاه نمی کردیم، اگر بر من و محمد مصطفی طایفه اونا دارن از طریق و از روات خودشون اونا رو شیعه قبول نمی کرد، خصوص اون چه که روات ما یا روات اهل سنت از اهل بیت، اونم باز با یه قیدی روات اهل سنت اونایی که مرتقی اصحاب بوده قبول اصحاب. یه نکته ای دقت میفهم این لذا نتیجه چی شد که این سنخ بحثا پیش ما کم رنگ بشه؟ اصلا میخوام
کم رنگ بشه یعنی تا به حالا هم کم
ها تا حالا هم اصلا اینش الان اینم به خاطر چی باز ما چون فرض کنیم مرحوم اون روز از کم شیخ طوسی یه حدیث در جلد 7 آورده یه جلد 10 آورده، خود ایشان مقارنه نکرده، ما الان داریم مقارنه میکنیم. الان که ما داریم مقارنه میکنیم به مشکل برخوردیم. جلد 7ش با جلد 10 این در فرض کنیم امالی صدوق آمده، فرض کنیم کلینی گفته ما حجب الله عن العباد، صدوق با همون سنند ما حجب الله علم ها، این دوتا رو توحید صدوق رو با توحید کلینی مقایسه کردیم، کلمه علم ها در یکی از پس ما روشن شد مشکل ما رو در حقیقت بعد از مجامع حدیثی ما پیدا کردیم، در اصل هم بود اما بهش توجه نشده بود، تو مجامع حدیثی ما که آمد یه دفعه این مشکل شکل پیدا کرد که آیا اینجا مثلا یا سهلفونه یا سهلونه، مثلا که اون بحث مفصلی خوندیم. اما اهل سنت این راه رو نرفتن، میخوام اینو بگم از همون اول آمدن احادیث مقارنه کردن، از همون اول خود احمد ابن حنبل میگن از 2000 شیخ نوشته، از 2000 شیخ و از این حدیث فرض کن 1000 تا نوشته، این احادیثش میاد با احادیث شیخ دیگه مقابله میکرد، از اینا انتخاب میکرد، میگه این کم داره این زیاد داره این چنین داره اون چنان داره، باز با احادیث شیخ ثالث شیخ رابع شیخ خامس اینا رو مقارنه ها رو انجام دادن. در میان ما چون مثلا تهذیب شیخ بود کافی بود، کتاب شیخ صدوق بود، مستقل بودن کتاب ها، این کارها نه اینکه بخوام میگم نشده، شد کم شده. مثلا دیدیم ابن نوح نوش آ نسخ کتاب حسین روح با هم مقایسه کنید جا به جا نقل نشه، اما عملا این نشد، حالا مشکل اینجا شد
مزارشون
کم شده آها کم شده و فرض کنید مثلا شما الان آمدین عیاشی رو دیدیم با نسخه دیگه مقایسه کردیم آ با هم دیگه این چون اصلا سابقا کتاب عیاشی پیششون مطرح نبود، صدوق هم یک جای از عیاشی نقل میکنه با همون سند ضعیف یک جای معلومه این نسخه ای که مرحوم عیاشی نقل کرده اصلا در حوزه های ما قبول نشد. دقت میکنی؟ چرا؟ چون فتوا به این نشد که ترک حج موجب کفره، مثل بقیه ترک صلات دیگه.
ترک صلات هم روایت داریم و اونم موجب کفره.
نه ترکش بدون جهود رو قبول نکردن. دقت کردین چی میخوام بگم؟ پس بنابر این مسئله نقل به معنا که در حدیث هست این البته تأثیر گذاره، حالا نقل به مضمون هم ما داریم در و آیان ما یعنی در اهل سنت حل نقل به معنا به این است که مثلا بگردیم بگیم این راوی اینجور نقل کرده اون راوی، شواهد پیدا کردن برای اینکه لفظ واقعی چه بوده خیلی مشکله. در کتب ما الان این مشکل کمتره لکن معذالک وجود داره. حالا من یک مقدار راجع به کتب خودمون و این که چطور شده این بیاد، اولا قبل از اینکه وارد یه وقتم داره تمام میشه، اصولا در بحث الفاظ ما اولا در نکته در مراد ما از نقل به معنا در مدلول تصدیقی است بخود، چون ما در مقابل یک چیزی در بسار داریم که چون یک مقدار الفاظ از لغات دیگری به لغت عربی آمده گاهی اون لفظ رو به همون که در لغت بیگانه هست می آوردن در لغت غیر، گاهی اون رو تعریب می کردن، گاهی هم اون رو ترجمه می کردن. الان یه حدیثی از خوندیم مال عمر که مسنا که مسنا اهل کتاب، میشنا که مشنا اهل کتاب، مثنات که مثنات، سه جور نرسیدن که از آن اسمین برم کتابی نوشته شما اصلا فهمی یعنی چی این عبارت، سه جور هم نقل شده. عرض کردیم در لغت عبری مشنا بوده، این رو اگر تعریب بکنم میشه مسنا، عبریش مشناست، تعریبش مسنا، چون شین تبدیل به سین میشه، یه قواعد تعریب این بود دیگه، نیشابور نیسابور میشه، دقیق فرمونه. اون وقت از اون طرف اگر ترجمه میکردم مسنات میشد، یعنی المسنای تورات، این با اون المسنا ترجمه اون کلمه است. ما این رو در الفاظ داریم، یعنی ما این رو در الفاظ و در مفردات، گاهی هم در جمله یه عبارتی رو ترجمه کرده، اون ترجمه گاهی اوقات مثلا کم و زیاد داره، مثل کردید و نکردید، حق علی رو نقل از عباسی، از سلمان فارسی، بله سلمان فارسی، دقت میکنید؟ یک مشکل ما اینه، یعنی یک مشکل ما یک مقداریش در ترجمه است، اون دیگه از نقل به معنا اینا خارجه. یکی مسئله خود لفظ که مثلا عبری بوده یا فارسی بوده یا کذا بوده، مثل سجیل میگن سنگ گل بوده، مثلا همین طیران ابابیل که در قرآن هست، گفتن ابابیل جمع یه نوع پرنده است، بعضی گفتن این به اصطلاح خفاشه، بعضی گفتن نه این پرنده ای که از خارج میاد اسمش پرستو، ابابیل در حقیقت پرستو است که عربا خطاف یا خطاف بهش میگن، غیر از خفاش، اونا خفاش میگن یا خطاف بهش میگن، که ما بهش میگیم پرستو.
در روایت داریم بل. تا حمدو میخونه،
بله دقت کردی؟ توی ایام زمستان میان اینجا، از شما از اروپا میان، جزء پرندگان ماها، جزء پرندگان مهاجرن
پرستو. خونه های قوم میامدن، خونه های کیسه گلی درست میکنن،
خفاش بیشتر بود، پرستو ایام محدود میامد، کم بود، یعنی علای حالن و به اصطلاح معروف لاخه. خب بعضی میگن نه آقا، نه اینه نه اونه، این اصلا این ابابیل دو تا کلمه حالا عبری قدیم یا کذاست، اباب و ایل، ایل یعنی خدا، اون که معلومه مثل اسماعیل، ایل یعنی خدا، اباب هم به همون لفظ نه عذابه، یعنی عذاب الله، اصلا ربطی به طیر و خفاش و فارسل علیهم، پرندگانی که عذاب الهی بودن، یعنی اونا حقیقتشون روشن نیست، حالا خیال کنیم مثلا پرستو آمده سنگ انداخته و فلان، فارسل علیهم طیرن ابابیل، طیری که نشانه عذاب الهی است، و وقتی عذاب به الله نسبت داده میشه یعنی این عذاب هم بشر نمیشناسه، عذاب خاصی است، این پرندگان دارای عذاب خاصی بودن که افراد رو کشتن، نه اینکه حالا خفاش بود یا مثلا پرستو بود یا چیز حیوان شبیه اون بود، فیلم هم درست کردن کارتون، هیچ کدام از اینا نبوده. این ببینید این بحث البته خب تأثیرگذار دیگه انصافا، مثلا انتم لها صامدون رو از ابن عباس نقش یعنی غنا، در صورتی که غنایی که از، و میگن لفظ حبشیه، لفظی که از غنایی که از حبشیه نقش شده تقریبا شبیه یه چیزایی هست که الان در بعضی ها میذارن فیلمای سرخپوستا مثلا رقص، یعنی با چوب میپریدن، اصلا این رقص مصطلح و این حالت شهوانی توش مطرح نیست، یه نوع بازی با چوب و جفتک زدن و برجق زدن، این اصلا این حالت رقصی که الان متعارف ماست اصلا این عنوان نداره. وقتی این معناش این میشه که کلن مثلا این از نظر اسلام مقبول نبوده حتی به اون صورتش، که در یک روایت هم داره که عایشه گفت پیغمبر جمله از زنج و سیاه هم دودن میرقصیدن، میرقصن به این معنا، یعنی به حساب با چوب و اینها میپریدن این ورون ور، من نگاه میکردم الاخری، این خودش تأثیرگذار هست انصافا، این تأثیرگذار هست و میتونه خیلی مؤثر بشه، اما این الان چون در حد مفردات ما خیلی روش کار نمی کنیم، بیشتر کلام ما در حد مدلولهای تصدیقی است، نه یعنی جمل و مفاد جمل و احکامی که درش هست، نه روی ما داریم، ما در مفردات این مشکل داریم، یعنی اینطور هست، حالا سجیل سنگ گل بوده کذا بوده الاخری، الفاظ دیگری که از این قبیله در اینها. اون وقت ما در این قسمت نقل به لفظ داریم، نقل به لفظ در نوشته های ما جایی است که از اصحاب ائمه، از خود امام نوشتن، نقل به معنا رو خود راوی داریم، و بعد نقل به اصطلاح اختلاف نسخه اون کسایی که نوشتن، مثلا ما احتمال میدیم لا تنقض الیقین به شک از کلمات خود زراره باشه، امام مطلب رو فرمودن، ایشون تعبیر بلا تنقض یه عبارت فقهی بوده که شاید در اون زمان، البته ما هنوز شواهدی برای این که در اون زمان این تعبیر جا افتاده بوده در دنیای فقه هنوز من پیدا نکردم. اونی که بعدها در میان اهل سنت افتاد، الیقین لا یزال به شک یا لا یزول به شک، کلمه تنقض هم من پیدا نکردم لااقل. اما سه تا روایت زراره داریم در هر سوای لا تنقض الیقین به شک آمده، کسی دیگه هم از اصحاب ما نقل نکرده.
تحذیب
اون فقط آورده، حالا اون که تحذیب بله، هر سه رو تحذیب آورده، سومی رو کافی هم داره، اولی و دومی رو نه، هر سه رو هم تحذیب فقیه نیورده مضاف. نه حالا اون بحث مصدریش جایی خودش، الان بحث متنشه. چرا؟ چون مرحوم ناینی میگه از کلمه لا تنقض در میاد که این اقتصاد داره به شک در رافع، شک در مقتضی، ببینید یعنی میاد توی لفظ.
نقض حتما نقض یه امر محکمی باشه،
آه امر مبرمی باشه،
نقض نمیگن.
و اینجا مراد از، چون نقض در لغت عرب گاهی معنی زواله، همونی که در لغت در تعبیر اهل سنت و الیقین لا یزولو، اون زوال. نقض گاه گاهی در لغت عرب به معنی سست کردنه، نقضت شمس از ظل، یعنی اون خورشید سایه رو برداشت، اصلا گاهی نقض معنی زواله. اینجا مخاطب میگن نقض معنی شل کردن، نقض فل حبل کلتی نقضت حبلها من بعد، این به اصطلاح شل کردن، باز کردن نخهای تناب. این رو خب این نتیجهش این شده که الان به خاطر این کلمه نقض مثلا یک استنتاجی در باب استصحاب بشه به اون خصوصیاتی که اصحاب منتظر، بعد شما آیه قاعده یقین از توش در میاد نمیاد، قاعده مقتضی مانع از توش در میاد، در الی آخری بحثایی که آن انجام دادن. و برای ما الان واقعا جای سوال داره که واقعا امام صادق تعبیر بلا تنقض الیقین به شک کرده و چطور یک نفر فقط نقل کرده. حتی اجلاء طائفه امثال حسین سعید دیگران این تعبیر رو نقل نکردن.
اگه به معنا بود اونا یه روایتی هم شبیه به این میگفتن، هم معنا با این
مثلا از محمد بن مسلم داره، ایاکه ان تحدث وضوءا حتی تسمع صوتا او تجد ریحا، اینو داریم، اما این شبیه اونم نیست. درست شبیه اون این است که من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه، اقدار فان الیقین لا یدفع بشک، این در خصال صدوق آمده. توی کتاب تحف الاغون آمده فان الیقین لا ینقض، اینجا نقض رو داریم غیر از روایت زراره، جایی که کلمه نقض داریم اینه، که اینم در تحف الاغون که این به لحاظ ارزش علمی کار، این بحثایی که بر دقت کنیم، بحث ما الان رو متن که می‌خوایم ببریم غیر از سند، غیر از مصدر، غیر از اون جهات، این که بخوایم آثار روش بار بکنیم، این مبتنی است بر این که واقعا زراره نقل به معنا نکرده باشه، نقل به اصطلاح علمی نکرده باشه، چون زراره خود جزء اصحاب حکم بوده، خودش فقیه بوده، حتی در اون رو داره که کنتم من اعلم الناس بالفرائض، یعنی میراث ها رو از همه بهتر بلد بودم، که وقتی کتاب میراث رو میگه باطل کنت اقول و به خبس نفس باطل باطل الا ای حالن، این و معلوم هم هست، کاملا معلومه و اصلا داره که شخصیت اجتماعی هم از زراره داره، وقتی میرفت چون هیبتی داشت اینا برای نماز جمعه اصلا مردم بلند میشدن راه برش باز میکردن و گاهی جمعیت به جور میشه که ایشون برمیگشت اصلا یه نماز جمعه هم نمیرفت. بله شخصیت اجتماعی زراره شخص کمی نیست، یعنی دقت میفرمایید. و این بزرگواری که ایشان داشت احتمال داره که نقل به معنای اصطلاحی، نه یه جور نقله، یعنی اصطلاح فقهای کوفه بوده، لا تنقض الیقین به شک اصطلاح فقهای کوفه بوده، همون جایی که ایشون در باب روایت سومش در شک در رکعاته، این رو اهل سنت داره. اما بیان فلیبن علی الیقین، اهل سنت این روایت چیزی بیارین در بخاری هست، این روایت اهل سنت رو توش بازم اونجا نقض نداره، این مورد روایت سوم ماست. من شک بین الثلاث و الاربع
نه
میدونم، نه نگاه کردم، من نگاه کردم، شاید تا قرن چهارم پنجم ششم ندارن یزول آوردن رو، اونم تازه پیدا نکردم اصل اولینش کیه، اما احتمال میدم فقهای کوفه این اصطلاح رو داشتن، کاملا واضح اصطلاح فقهیه، یعنی لفظ سنگینیه، کاملا لفظ حساب شده یه به کار برد. حدیث بخاری داره من شک بین چی فلی ابن علی یقینه فلی ابن
ترمذی زسته احدكم في صلاته فلم يدر واحده صلاه و اثنتين فلی ابن علی واحده،
ببین فلی ابن داره لا تنقض داره، فلیبنه علا واحده تو بخاری هم داره.
مسند تو احمد، تو مسند ابی سعید، من که مثلا اذا شک
کتاب العم داره،
کتاب العم هم این بعده، نه اینا احادیث چیز به اصطلاح
مرجعه. قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا شک احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبني على اليقين.
ببین شبیه گفتین یقین داره، لا تنقض اليقین. فلیبن علی الیقین. و حدیث سوم زرارم بخون، خیلی مشابهه اما باز تنقض داره. حدیث سوم زرار در باب شک بین ثلاث اربع اینا از کتاب حریز هم نقل شده. این رو شیخ کلینی داره و شیخ صدوق توسی. صدوق اینم نداره. حالا بیانیش این رو.
ببینید
فلیب نه الیقین خونده دقیقه. این فلیب خیلی شبیه لاتن قزل یقینه به شکه، اما باز یعنی شما برای نزدیکش نزدیک عبار
مالک معروف ظاهرم میگه لعن مالکن قال من شک کرد فلیب نه الیقین.
نه روایت هم هست، روایت داره فلیب نه الیقین، روایت داره روایت کلینی
چیزی
بود. آره
یقینه
بود. من دیگه همون دوباره
گفت که
مسند گفتی. ولی اب نه یقینه. ابو سعید خدری بود.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا شک احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين حتى يستيقن ان الاخر.
ببین نداره لا ينقض اليقين به شک. این نزدیکش این عبارته.
توی چیزش خیلی نزدیک شده توی ملای از رول فقیه این روایت مانو پیامبر سر تو ان رجل یشکو فلا یدری اواحدت از صلا او اثنتن او سلاس نوار بند تلتبسو علیه صلا تو فقال کل زا فقال تو نم فقال فلیمز فی صلاته.
نه این که بدتر
فلیب نلال یقین هم فقط سنیا گفتن
نه شبیهش داره تو روایت زراره
امام رضا داره تو همین ذیل اینجا فهمونده یبنی علا یقینه
داریم ما داریم. نه تو خود روایت زرارم شبیهش داره. بخون روایت زراره یه چیزی شبیه این داره که آیون حملش کردن بر رکعت احتیاط یا به قول صاحب کفایه رکعت مفصوله.
حمزه علی یقین داره که فهمه فمزه رو داره اون.
بله. نه یه عبارتی داره و یبنی علی یقینه رو به این معنا که به اصطلاح یبنی علی یقینه رو یه رکعت جداگانه بخونه که یقین داشته باشه این به این جور.
یمز علی یقینه به نظر من کان علی یقینه. حالا
بخونید. این فلی یمز رو از صدوق خونده.
متنش چی بود؟ کلمش تعبیرش چی
شک در رکعات در چیزه در کافی هست در فقیه تهذیب هم هست تهذیب فقیه ان حریز ان زراره
بیار که فقط همین یکی دوش هست اون تهذیب هست.
حالا اگه هد هد نیومد این مرغ خونه هم سه و صدا کنید
منظرم قام فعذاب الیها اخرى اینطوری داره
این مشترک بین کافی و تهذیب از کافی بیار
قام فعذاب الیها رکعتا اخرى یا اخرى
دیگه
بلا
الحمدلله یه با جواب الحمدلله همون خسته نشد
حمد حمد ان ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شککت فلم تدر فی ثلاثه انت ام فی اثنتین ام فی واحده ام فی اربع فاعد ولا تمضی علی الشک. این
به عکسش خب
بعد یعنی دارم باب شک در رکعات کلینی رو کافی رو میخونم خودش رو دارم میخونم.
خب وقتی یه روایت مفصله مال زراره مفصل نسبتا از این مفصل تره. خیلی اون مفصل مفصلش نیست اما از این مفصل تره. سومیش از دومی مفصل تره. نه به مفصلی دومی نیست اما از اولی مفصل تر.
عبارت هی
شبیه
به هم میگه چند
تا ولی حتی یستیقن ولا ینقض یقینه به شک اونجا داره
اون روایت آخر باب احتمال من زر شریفتون باشه مال کتاب حلبی انا بدلال الحلبی
نه زراره است ما نه زراره داریم
یکی از کلماتو بگید شما
به نظرم قام فعضافه الیها اخرا داریم. قام فعضافه رو بیاریم. این قام فعضاف که مسلم میدونم هست و نسخه مختلفه، بعضی اخرا داره، در کتاب تهذیب رکعتن اخرا داره، اما این همین روایت زراره است الان تو ذهنم نیست. این همین روایت زراره است یا غیر اینه الان تو ذهنم نیست. این که هست اما روایت زراره این نیست.
بله روایت زراره از تهذیب پیدا کناخه خود اون تعبیر خودش خیلی مشترکه. ان حریز ان زراره ان سعد امان سلام قلتو لهو من لم یدر فی اربع هو او فتنتین وقد احرده سنتین قال رک عرکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحت کتاب اعتشاد برای شیع علی
رکعت احتیاط رو بود.
و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع وقد احرده ثلاث قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علی ولا ينقض اليقين.
ينقض اليقين اینجا آورده. وقتی از این استصحاب در آورده دقت
ولا يخل الشك في اليقين ولا يخلد احدهما
ولا يخلط احدهما بالاخر. اونجا اهل سنت فقط داشتن فلیبن علی یقینه، اینجا ببین چند تا دقت کردی
ولا كنه ينقض الشك باليقين
یتم یبنی علی الیقین شد یتم علی الیقین
سیبنی علی
یبنی علی
ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. این تهذیب جلد دو صفحه 186 کسی یه خواست بگرده
روشن شد. این میخواستن این که فرمودین یعنی لات ینقض آورد با این عبارت اهل سنت یبنی علی یقینه. میخواستم بگم این عبارت شبیه اهل سنت هم هست تو روایت ما یبنی علی یقینه.
بعید تعمد داشته که شبیه همونا نیارن نه نمیشه
آخرش دقت کردین چی میخوام بگم؟ چون فرمودین شبیه اون داریم، شبیهشه در بدون لاینقض داریم.
خلاصه معلوم نیست که نقض تعبیر معصوم باشه.
ها بعدش هم از این زیلش هم معلوم نیست این کانه این احتمالاً مدرجه. این سوالات زو
که توی کافی هم بود مشابهش علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن عن الرجل لا یدی کم صلا واحدتن ام اثنتین ام ثلاثا قال یبنی علی الجزم.
شبیه همونه.
چه جالب بود که اولا زراره منفردن این نقطه رو آورده، ثانیا در بینش سنی ها نبوده،
اصلا نبوده و یه چیزی که بوده ایشون بالای انقاض داره اونو معنا میکنه.
زراره هم کسی نیست بگیم عجمه بوده.
نه چه ایشون عجمه بوده، ترکی ایشون یعنی رومیه به اصطلاح. بله چرا، اما خیلی به نظرم
چون
چون پدرش هم پدرش یا جدش زراره ابن عیار بن سنسون راهب بوده، اصلا کشیش بوده، راهب بوده کشیش، چون اگه کشیشا که ازدواج نمیکنن ظاهرا راهب بوده، تارک دنیا بوده، مکان راهبن که به نظرم پدرش میاد که با بنی شیبان به اصطلاح ولاء بنی شیبان رو از بنی شیبان میشه. و صلی الله علی محمد و آله.